اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 12 ماه جولای سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا موهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا موهبی بزیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. اتاق تجارت ایران و افغانستان با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های تجارتی مشترک میان این دو کشور میگوید تجار افغان بیش از 3 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند. اسنا خبرگزاری محصلین ایران طی گزارشی که 10 ماه جولای منتشر شد از قول محمود سیادت رئیس این اتاق گفته است که بیش از 50% شرکت‌های ثبت شده خارجی در ایران متعلق به افغان هاست. آقای سیادت این سرمایه گذاری را بزرگترین دارایی برای آینده تجار در افغانستان خوانده است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021 میلادی، شمار زیادی از افغان‌ها به شمول تجار افغان با کشورهای همسایه از جمله ایران مهاجرت کردند. با وصف محدودیت‌های گسترده بر مهاجرین افغان در ایران، هنوز هم مهاجرت افغان‌ها به این کشور ادامه دارد. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که گزارش‌ها در مورد تعلیق اخراج افغان‌های فاقد اسناد از این کشور نادرست است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، دوم ماه جولای در یک پیام کتبی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت پروسه اخراج مهاجرین غیر قانونی مانند گذشته ادامه دارد. با گفته خانم بلوچ، مقامات پاکستان در دیدارهای اخیر با فیلیپو گرند، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در این مورد تفاهم نکردند. گرند پس از سفر 3 روزه‌اش به پاکستان از تصمیم اسلام آباد در مورد تعلیق اخراج مهاجرین غیر قانونی ستایش کرد. اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد نیز در 9 ماه جولای طی اعلامیه مطبوعاتی گفت که فیلیپو گرنده درخواست تعلیق طرح اخراج مهاجران غیر قانونی را کرده است. از سوی هم کابینه فدرال پاکستان تمدید مدت اقامت قانونی حدود 1.5 میلیون افغان دارای کارت مهاجرت را تا 30 ماه جون سال 2025 میلادی تصویب کرده است. گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان منبع ناامنی است و گروه‌های تروریستی داعش و القاعده می‌توانند برای فعالیت‌های خود پناهگاه امن بیابند. این گروه 10 ماه جولای طی گزارش گفته است که افغانستان هنوز هم به عنوان پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی شناخته می‌شود. در گزارش همچنین گفته شده که تحمل طالبان نسبت به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در بسیاری از ولایات افغانستان منجر به گسترش تروریسم به کشورهای همسایه شود و شبکه القاعده با استفاده از روابط درازمدت با طالبان به پیشروی ادامه می دهد. با گفته تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، شبکه القاعده در سال گذشته در 5 ولایت افغانستان کمپ‌های آموزشی را ایجاد کرده و برای سازماندهی مجدد شبکه‌های خود جلب و جذب می‌کند. طالبان تاکنون در مورد این گزارش تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد چیزی نگفتند، اما قبل از این تاکید کردند که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را کوب کردند و نمیگذارند که از قلمرو افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. گیلمن وزیر عضو جنبش تحفظ پشتونها درگذشت. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها 10 ماه جولای گفت گیلمن وزیر عضو شورای مرکزی این جنبش که روز یکشنبه در حمله در اسلام آباد زخمی شده بود و دلیل شدت جراحاتش درگذشت. جنبش تحفظ پشتونها ادعا کرده است که حمله بر گیلمن وزیر را فرد به نام آزاد خان داور و همراهانش انجام داده و این جنبش علیه داور عارض نیز شده است. اما پلیس پاکستان تاکنون نتوانسته از داور را بازداشت کند. جزئیات بیشتر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از شهر پشاور در پاکستان میشنوید.
حامد کرزی و محمد اشرف غنی که رؤسای جمهور سابق افغانستان می باشه و امرالله صالح معاون اول اشرف غنی به کشته شدن گیلمن وزیر که نام اصلیش حضرت نعیم می باشه، یک شاعر جوان و عضو برجسته پی تی ام یا جنبش تحفظ پشتونها می باشه، واکنش نشان داده. حامد کرزی این جوان را که کشته شد یک شاعر با احساس و شیرین زبان خوانده و محمد اشرف غنی هم او را وطن پرست واقعی خوانده. مقامات دولتی پیشین افغانستان که از آنها یادآور شدم در صفحات اجتماعی به ویژه در شبکه ایکس نوشتن و در رابطه با تسلیت و همدردی خود به خانواده و یاران دوستان و ملت ابراز تسلیت کرده اند. این در حالی است که در سراسر جهان تعداد زیادی از چهره‌های برجسته و شناخته شده از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ابراز تسلیت و اندوه خود را نشان داده، اما در رسانه‌های پاکستانی یا در رسانه‌های محلی و ملی این موضوع و همچنین حمله بر وی و کشته شدن وی خاموش باقی مانده و مبصرین به این نظر است که همواره موضوعات و مشکلات مردمان خیبر پختونخوا و بلوچستان در رسانه‌های پاکستانی کمرنگ میباشد و این موضوعات هم ارزش خاصی در چارچوب خبرنگاری پاکستان ندارد.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. تایوان از تمرکز بی‌سابقه تیارات جنگی چینی در اطراف این جزیره خبر داده است. وزارت دفاع تایوان دیروز 11 ماه جولای اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 66 تیاره نظامی چینی را در اطراف این جزیره شناسایی کرده که یک رکورد در سال جاری بود. این اعلام یک روز پس از آن صورت گرفت که چین روز قبل از آن گفت که در حال اجرای تمرینات نظامی در آب‌های مجاور جزیره تایوان است. چین که تقریبا حضور نظامی روزانه در اطراف تایوان دارد ادعا می کند که این جزیره خود مختار بخشی از قلمرو چین است و گفته است که برای تحت کنترل در آوردن آن هرگز از توسل به زور صرف نظر نخواهد کرد. وزیر دفاع هالند می گوید که به زودی تأمین ابزار سیستم های ضد هوایی پاتریات را به اوکراین آغاز خواهد کرد. بکلمنز وزیر دفاع هالند در حاشیه نشست سران ناتو در واشنگتن به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که در اسرع وقت جت های جنگنده پیشرفته به اوکراین داده خواهد شد. ناروی نیز روز گذشته اعلام کرد که ارائه 6 فروند جت جنگی F-16 را که به اوکراین تعهد سپرده در آغاز سال جاری آغاز خواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این وعده ها را یک سیگنال روشن برای آن خوانده که توانایی روسیه برای ایجاد وحشت در میان مردم، شهرها و جوامع اوکراینی کاهش خواهد یافت. زمانی که زلنسکی برای شرکت در اجلاس سران ناتو در 9 ماه جولای وارد واشنگتن شد، با خبرنگاران گفت هیئت او جهت دستیابی به قابلیت های دفاعی هوایی و جت جنگنده بیشتر تمرکز خواهد کرد. اجلاس سه روزه سران کشورهای ناتو که در 9 جولای در واشنگتن آغاز شده دیروز نیز ادامه داشت. خبرگزاری فرانس پرس دیروز پنجشنبه 21 ماه سرطان به نقل از وزارت دفاع چین خبر داده است که این تمرینات نظامی که در 8 ماه جولای آغاز شده است تا اواسط ماه جاری میلادی ادامه خواهد یافت. تمرینات نظامی چین و بلاروس همزمان با نشست سه روزه سران ناتو در واشنگتن جریان دارد که برخی از آگاهان آن را قدرت نمایی این دو کشور به پیمان ناتو خوانده اند. قبل از این نیز چین و بلاروس تمرینات مشترک نظامی دایر کرده بودند، اما این نخستین بار است که دو کشور پس از جنگ روسیه در اوکراین تمرین میکنند. بلاروس و چین متحدان نزدیک روسیه در منطقه هستند. یک سناتور حزب دموکرات در ایالات متحده آمریکا از جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواسته است که از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال منصرف شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سناتور پیتر ویلچ روز چهارشنبه در نامه به واشنگتن پست این خواست خود را مطرح کرده و آن را به نفع ایالات متحده آمریکا خواند. پیش از این نیز برخی دیگر از سیاستمداران آمریکایی هم از بایدن خواسته بودند که با در نظر داشت سن و وضعیت صحی اش از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال انصراف دهد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال 2024 بین جو بایدن رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برگزار می شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در ادامه نشست سران ناتو این پیمان تعهد کردند که از ادغام اوکراین به ناتو در یک مسیر غیر قابل برگشت حمایت کنند و در عین حال از چین خواسته است تا تمام حمایت های خود را از تلاش های جنگی روسیه علیه کیف متوقف سازد. این در حال است که جت های جنگی جدید قرار است در آسمان اوکراین پرواز کنند. برگردانی در این گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
اکنون این گونه جت‌های جنگی F-16 آمریکایی از هالند و دنمارک متحدین ناتو به سمت اوکراین روان است.
انتقال جت‌های F-16 اکنون رسما زیر کار است و اوکراین در تابستان امسال از این جت‌ها در آسمان کشور استفاده خواهد کرد.
تمام 32 عضو پیمان ناتو در یک بیانیه مسیر عضویت اوکراین را به ناتو غیر قابل برگشت خواندند. یک پیام قوی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که او نمیتواند سد راه متحدین ناتو شود.
کاری که اکنون ما یک جا انجام میدهیم این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که در زمان مناسب اوکراین بدون تأخیر میتواند به ناتو بپیوندد. سوال این نیست که اگر، بلکه روی این است که چه زمانه.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه بر متحدین ناتو تاکید کرد که به افزایش مصارف دفاعی خود ادامه دهند تا با سطح تولید روسیه در زمان جنگ همسان شود.
آنها یعنی روسیه به طور چشمگیری تولیدات سلاح، مهمات و وسایل خود را افزایش می دهند و این کار را با کمک چین، کره شمالی و ایران انجام می دهند. ما نمی توانیم، به هیچ وجه نمی توانیم اجازه دهیم متحدین معاقب بمانند.
متحدین ناتو همچنان از چین خواستند تا حمایت خود را از ماشین جنگی روسیه متوقف کند. آنها گفتند چین نمیتواند بزرگترین جنگ را در نزدیک به 80 سال در اروپا بدون تأثیرات منفیش بر منافع و شهرت اروپا فعال سازد.
اعلامیه‌ای که ما امروز روی آن توافق کردیم قوی ترین پیام است که متحدین ناتو به مشارکت چین در جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین ارسال کردند. آنها تکنولوژی های استفاده دوگانه و حمایت را به پایگاه صنعتی دفاعی روسیه فراهم کرده، جنگ تهاجمی پوتین را در روسیه ممکن می سازند و به پوتین اجازه می دهد طولانی تر بجنگد و شکست هایش را جبران کند.
برد بومن، تحلیلگر و نظامی بازنشسته به صدای امریکا گفت که آنچی از چین خواسته شد مدت ها پیش باید اتحادیه اروپا آن را انجام می داد.
اروپایی ها در اروپا در یک جنگ تهاجمی از جانب کرملین با حمایت ایران، کره شمالی و چین می میرند.
شرکای از کشورهای هند اقیانوس آرام که عضویت ناتو را ندارند در این هفته در نشست ناتو شرکت کردند. مقامات می گویند که شرکت ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند این پیام را به چین می فرستد که ائتلاف های دموکراتیک برای حاکمیت قانون بدون در نظر داشت این که یک متجاوز در کجا تلاش به شکستن این قوانین بکند ایستادگی خواهند کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در پراگ گفت اکنون برهه حیاتی برای امنیت ترانس اتلانتیک یا کشورهای دو طرف اقیانوس اطلس است. بلینکن گفت می دانیم که اگر اجازه داده شود تا تجاوز روسیه در اوکراین بدون مجازات ادامه یابد، این تجاوز در اوکراین متوقف نخواهد شد و دیگر متجاوزان در سایر بخش‌های جهان با توجه به آن در مورد دنبال کردن تجاوزکاری خودشان غور خواهند کرد. با تداوم تقویت اوکراین و با ادامه نمایش عزم ما برای حصول اطمینان از اینکه این کشور بتواند به گونه مؤثر از خود دفاع کند، ما همچنان امنیت ایالات متحده، اروپا و کشورهای آزاد را در سراسر جهان تقویت میکنیم. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که روسیه آنچه را وی حملات مختلط خواند در برابر کشورهای خط مقدم تشدید بخشیده است. وی گفت آتش افروزی، خرابکاری و انبارهای تدارکات، بی‌اعتنایی و مرزهای آبی و مرز بندها در بحیره بالتیک، حملات بیشتر و بیشتر سایبری، تداوم نشر اطلاعات نادرست در جلسه وزیران خارجه، تقریبا همه متحدان تحت تأثیر تشدید حملات روسیه قرار گرفتند و ما می دانیم که آنان چی میکنند و در صورت ضرورت ما به گونه انفرادی و جمعی به آن پاسخ خواهیم داد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که حمایت چین از پایگاه صنعت دفاعی روسیه نیز یکی از موضوعات مایه نگرانی عمیق بود. او گفت آنچه را از چین دیدیم تدارک تسلیحات به روسیه نه، بلکه فراهم آوری امکانات حیاتی است که به روسیه اجازه داده است تا تولید تانک ها، میزایل ها و گلوله ها را تسریع بخشد و آنچه را که با همتایان چینی در بیجینگ شریک کردیم برایم روشن‌تر کرد. چین نمی‌تواند که از یک سو توقع بهبود روابط با کشورهای اروپایی داشته باشد، حالان که از سوی دیگر بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا از زمان پایان جنگ سرد را مشتعل کند. انتونی بلینکن تذکر داد که ایالات متحده بیش از 100 نهاد دخیل در حمایت جمهوری خلق چین از تهاجم روسیه بر اوکراین را تحریم کرده است و در صورت لزوم به این کار ادامه خواهد داد. او گفت که انتظار می رود اروپا نیز در این زمینه اقدام کند. انتونی بلینکن گفت که ایالات متحده در ماه جولای سال روان میزبانی نشست به مناسبت 75مین سال روز تأسیس موفق ترین ائتلاف در تاریخ است. وی گفت برای فائق آمدن بر چالش های عصر امروز و چالش هایی که برای فردا پیش بینی میکنیم مناسب باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، در اوکراین بزرگترین شفاخانه کودکان کیف و برخی از ساختمان های مسکونی بر اثر حمله میزایلی روسیه روز دوشنبه 8 جون آسیب دیدند. روز بعد به ساکنان اجازه داده شد تا برای مدت کوتاهی برای جمع آوری برخی از وسایل شخصی خود به آنجا برگردند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
ویرا سوکولوا با دو فرزند نوجوان و مادرش آپارتمان در کیف اجاره میکرد. روز دوشنبه 8 جون کل مجتمع مسکونی آنها در حمله راکتی روسیه با اوکراین آسیب دید. سوکولوا که یک پرستار است در هنگام حمله در محل کار بود، ولی فرزندان و مادرش در خانه بودند. سوکولوا می گوید
Shelling started and we headed to the shelter. Then my son called and said, Mom, a rocket hit our house.
گلوله باری شروع شد و او و همکارانش به سمت پناهگاه رفتند. سپس پسرش زنگ زد و گفت مادر، به خانه ما راکت اصابت کرد. آپارتمان در آتش است. ما در حال خفه شدن هستیم و درها هم مسدود شده اند.
آنها به سلامت بیرون آمدند. اما این اولین باری نیست که خانه سوکولوا و خانوادهش از زمان تهاجم روسیه گلوله باران می شود. ویرا سوکولوا که اصلا از ماریوپول است، خانهش را در آنجا دید که وقت نیروهای روسی شهر را در اوایل سال 2022 اشغال کردند و ایران شد. او به کیف رفت تا در امن باشد. اما امروز سوکولوا بار دیگر به خانه شد. او میگوید که او همچنین بیشتر وسایل خود را رها کرده است.
همه از بین رفته یا آسیب دیدند. حتی لپتاپ و تبلت کودکان.
یکی دیگر از ساکنان ساختمان آپارتمان آسیب دیده کیف، اندری کلولاپوف، هنگام شروع گلوله باران در خانه بود. او میگوید که موج انفجار شیشه های آپارتمان و بالکن او را شکست. وی بر اثر گلوله زخم برداشت و پارچه سرگلوله در روی و پاهای او هنوز باقی مانده است.
میخواستم اخبار را تماشا کنم که زنگ خطر را شنیدم. من هم از پنجره بیرون را نگاه کردم و ستون از دود سفید از میزایل را دیدم. بنابراین روی کوچ خانه هم نشستم و سپس گلوله ها با ساختمان برخورد کرد. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و سپس امدادگران و عملی اطفایه شروع برسیدن کردند.
همسایه کلیولاپوف آلازگود است که با همسر و دو پسرش در آپارتمان زندگی میکند. آپارتمان آنها و همه چیز داخل آن سوخته است. زمانی که گلوله باران شروع شد، زگودا و خانوادهش در خانه بودند و به سرعت آنجا را ترک کردند و همه وسایل خود را رها کردند. آلا زگودا ساکن کیف.
بکسه که جیبم با تمام مدارک در راه رو بود. ما در چنین شوکه بودیم. فکر میکردیم بعدن بر میگردیم و وسایل را میگیریم.
حملات میزایلی روسیه همچنان یک جناح شفاخانه کودکان اخمتیدید کیف، یک مرکز صحی خصوصی در ساحل چپ رودخانه دنیپرو و امارات مسکونی در چندین ساختمان را ویران کرد. در مناطق مختلف شهر به اثر این حمله به گفته حکومت اوکراین حداقل 42 نفر کشته و بیش از 170 نفر زخمی شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا
هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، میلان ویبری رئیس انستیتوت زنان سال و امنیت در دانشگاه جورجتان میگوید با وجود که در افغانستان آنچه میگذرد در بحث های ناتو شامل نیست، اما تحقیق نشان میدهد که اعضای ناتو واقعا میخوان سهم زنان و نقش مهم آنها در آینده مطرح باشد. خانم ویبری با اشاره به وضعیت زنان افغان گفت که یک از دلایلی که در برابر ملل متحد در قبال نشست اخیر دوحه خشم وجود دارد این است که ملل متحد این نشست را به اساس قبول کردن شرایط پیشنهاد شده توسط طالبان و عدم حضور زنان که از سوی آنان سرکوب می شود برگزار کرد و افزوده است که جای بسیار تأسف است که ملل متحد همچون تصمیم را در قبال زنان افغان گرفت. این خانم امریکایی در صحبت با همکارم شیلا نوری نخواست در مورد پالیسی جدید ناتو در قبال زنان و سال و امنیت چنین توضیح داد.
نشست ناتو همکنون ادامه دارد و بیشتر روی مسئله اوکراین متمرکز است، اما در روز اول نشست بحث های در مورد نقش زنان در سال و امنیت صورت گرفت. ناتو پالیسی جدید خود را برای رسیدگی به زنان در بخش سال و امنیت رو نمایی کرد. با در نظر داشتن چه در افغانستان می گذرد در بحث ها زیاد شامل نیست، اما در واقعیت تحقیق یا پالیسی نشان می دهد که اعضای ناتو واقعا می خواهند سهم زنان و نقش مهم آنها در آینده مطرح باشد. این مسئله در بحث برای ما آموزنده است، به خاطر که آنچه را که پالیسی زنان و سال امنیت تقویت می کند و بسیار اهمیت دارد این است که بی‌ثباتی، جنگ و بحران به خصوص روی وضعیت زنان و دختران تاثیر می گذارد. درک کنیم و تشخیص دهیم. ما مسئولیت هایی داریم که یقینا جامعه بین المللی باید روی مسئله زنان که در خطوط مقدم مبارزه قرار دارند تمرکز نمایند. زنان بار سنگین جامعه را به دوش می کشند. فکر می کنم بسیار مناسب است وقت در مورد افغانستان صحبت می کنیم. در چارچوبات زنان صلح و امنیت که برای جامعه بین المللی اهمیت دارد به موضوع زنان بپردازیم.
وزیر خارجه بلژیک در صحبتهایی که در مراسم به عنوان زنان صلح و امنیت در نراشی نشست ناتو در واشنگتن برگزار شد گفت که باید به وضعیت زنان افغان توجه صورت بگیره. همینطور وزیر خارجه ایالات متحده هم در سخنرانی خود گفت که جامعه جهانی باید بر طالبان فشار بیارن تا پالیسی های خود در برابر زنها و مردم افغان معکوس بسازن. به نظر شما آیا این راه درست برای تغییر رفتار طالبان در قبال زنان و در کل در برابر مردم افغانستان است؟
ما در مورد این که بر طالبان تا چی حد قدرت نفوذ داریم صحبت کردیم. یکی از دلایلی که در برابر ملل متحد در مورد نشست دوحه در مورد افغانستان اینقدر خشم وجود دارد این بود که واقعا جامعه جهانی در قسمت معامله با طالبان باید چی کار کنند. اما زمان تصمیم گیری آنها طالبان را دعوت کردند، اما از آنهایی که در افغانستان از جانب طالبان سرکوب می شوند و به طور سیستماتیک از جهان حذف می شوند سهم نداشتند. طالبان تلاش می کنند که زنان را از جامعه حذف کنند، چی کار و تحصیل باشد یا گشت و گذار یا داشتن محرم و هر چی در بیرون چارچوبات خانه باشد برای زنان ممنوع قرار داده شده است. نباید این مسئله پذیرفته می شد و یک نشست ملل متحد به اساس آنچه طالبان خواستند برگزار گردید. وقتی از سخنگوی طالبان پرسیدند که چرا زنان در میز مذاکره نباشند و گفت مسئله داخلی است و جامعه جهانی حق ندارد در مورد مسائل داخلی ما و شریعت اسلامی مداخله کند و ما همه می دانیم که آنان تعبیر افراطی از شریعت دارند. به همین خاطر آنها در کنفرانس شرکت کردند و زنان سهم نداشتند. برخی از مسائل به شمول معضل اقتصادی مطرح شد، اما از هر افغان که بپرسید برایتان می گوید که چرا زنان در میز مذاکره با طالبان به خاطر بحث در مورد حقوقشان نبودند و آنها به عنوان اعضای جامعه می توانند مسائل اقتصادی را بحث نمایند که بر زندگی آنها تاثیر مستقیم دارد. به نظرم بسیار جای تاسف است که ملل متحد همچون تصمیم را در قبال زنان افغان گرفت. من با گروهی از رهبران زن در جهان در یک نشست اروپایی بودم و بحث در مورد زنان افغان مطرح شد که چرا در همچون نشست حضور نیافتند. نمایندگان زن شماری از کشورها فوق‌العاده خشمگین شدند که این کار از جانب ملل متحد در سطح بین المللی نادرست بود، بخصوص اینکه در مغایرت با منشور ملل متحد و چارچوبات زنان سال و امنیت قرار گرفت، در حالی که ملل متحد به تامین حقوق بشر متعهد است. در بین سایر افراد ما هم پیام خود را که این پروسه نادرست از نشر کردیم، اما در هر حال ملل متحد نشست را به خواسته طالبان و میل آنها برگزار کرد تا آنها در نشست حضور پیدا کنند.
طالبان رفتارشان در کبار زن افغان تغییر ندادن و آنها انتظار به رسم شناختن در سطح جامعه جهانی دارند. شما رقابت ها را بین ناتو و سایر کشورها مثل روسیه، ایران و چین در قبال افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
این مسئله بسیار مهم است، به خاطر که یک از چیزهایی که شما مکررن میشنوید این است که اقدامات طالبان در برابر زنان و دختران باید به مساوی اپارتاید جنسیتی درک شود، در مقایسه با آنچه که تخطی ها از حقوق بشر در آفریقای جنوبی به حیث اپارتاید نژادی شناخته شده بود. تلاش های مهمی برای تنظیم یک قانون بین المللی مرتبط به اپارتاید جنسیتی مربوط به اپارتاید جنسیتی در جریان است که به طور یقینی آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد نیز در آن شامل شده
می‌تواند. رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، سازمان عفو بین الملل در واکنش به گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد وضعیت حقوق بشر در 3 سال گذشته در افغانستان با توجه به سابقه کارکرد خسرانه متناقض و مبهم نظارت پلیس اخلاقی طالبان بر ضرورت لغو تشکیلات نظارتی تاکید کرده است. سهر عظیمی در این مورد با خانم نظیفه جلالی فعال حقوق بشر صحبت داشته است که اینک این صحبت ها تقدیم شما می شود.
عفو بین الملل گفته که وزارت امر معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حقوق بشر و آزادی های اساسی افغان ها را در عرصه‌های مختلف نقض کردند. می خواهیم نخست از اثرگذاری این گزارش از شما جویا شویم. آیا این گزارش و گزارش های از این قبیل سبب تغییر خواهد شد به نظر شما؟
سلام و احترام تقدیم شما و دوستایی که ما را می‌بینن. ببینین یکی خود گزارش هسته که در ذات خود تبند اگر تاثیرگذاری های خود هم داره و یکی از وظیفه کنوانسیون های بین المللی و سازمان ملل متحد و کنوانسیون های حقوق بشر و اینا یکی از وظایفشان اینمی است که باید گزارش جور بکنن و مدارک داکومنت شوه و مستندسازی شوه و این مدارک به شکل یک گزارش نشر شوه. و این گزارش هم خواندم روی موارد بسیار مهم که از جمله آپاراتاید جنسیتی است، سرکوب کردن مردم هست و عدم دسترسی مردم به عدالت است و موضوعی که بسیار مهم است همی کار را که امر بالمعروف و نهی از منکر تحت نام شریعت در افغانستان انجام میده که مسائل بسیار مهم است و حقیقت جامعه امروزی افغانستان است. ولی بیایم مسئله دومی است که این گزارش چی وقت میتونه تاثیرگذار باشه؟ زمان میتونه که سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی در مقابل افغانستان، در قبال افغانستان و طالبان یک موضع مشخص داشته باشه. اینا موضع مشخص ندارن و از سیاست دوگانه استفاده میکنن. از یک طرف گزارش نشر میکنن، از دیگه طرف مثلا شرایط طالبان را میپذیرن، از دیگه طرف همراهشان
میشن. دقیقاً همین پرسش هم از شما در ادامه دارم. برخی منتقدین خانم جلالی یونما را به یک نوع عملکرد دو پهلو و گنگ متهم میکنند، میگن که این نهاد با نشر همچو گزارش ها از یک سو طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم میکنند، از سوی هم خواستهای طالبان طوری هست که برش باید تسلیم شوند و نشست دوحه به فرمایش همین گروه هم برگزار شده. نظر شما در این مورد چی است؟
دقیقا در این مورد من کاملا موافق هستم و این مسئله بود که سازمان ملل در عمل نشان داد، نه تنها ای که در گفتار، مثلا در عمل اینا نشان دادن. اگر اینا عمل کرد دوگانه در قبال افغانستان نمی داشتن و از سیاست دوگانه استفاده نمی کردن، شاید امروز ما یک میکانیزم پاسخگویی را در افغانستان می داشتیم. شاید امروز ما لااقل می تانستیم که از طریق میکانیزم های مختلفی که توسط کنوانسیون حقوق بشر در یک پلتفرم راه می شد در افغانستان، لااقل اگر هیچ چیز دیگه نبود، نه از نقض حقوق بشر ما جلوگیری بکنیم، لااقل خواهرای ما، دخترایی که در افغانستان هستند، لااقل از حق انسانی و شرعی خود اینا محروم نمی شدند. لااقل سازمان ملل می تانست که موضوع کشور
خانم جلالی یک پرسش کوتاه ما دارم از شما، به خاطر وقت برنامه بسیار کم است. حکومت طالبان گزارش اخیر یونما را به جا خوانده، گفته آنچه که از سوی وزارت امر معروف و نهی از منکر توصیه میشه احکام اسلامی هست. به نظر شما که در همین علوم اسلامی هم تحصیلات دارین، چقدر عمل کردین وزارت با شریعت مطابقت داره؟ 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید.
در 30 ثانیه من فقط میخوایم همقدر بگویم که تمام اعمال از اینا از الف تا یا کاملا غیر شرعی است. ما مثال های بسیار زندیره از قرآن داریم، از احادیث داریم. وقت کم از گرنی من برتان ثابت می ساختم اینجا با احادیث نبوی، با احادیث بسیار مشهور
سپاس.
و با در نظر داشت مثال ها از دوره خلفای راشدین، پس گفتم میتونیم که کاملا غیر شرعی است اعمال طالبان.